ساعت 18:30 اینجا رادیو فرداست. وزارت خارجه پاکستان از خبر قتل یکی از مرزبانان ایرانی ابراز تأسف کرد. محمد جواد ظریف از دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش برای آزادی مرزبانان ایرانی شد. حسن روحانی با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان دیدار کرد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی‌کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد در مورد مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه همچنین به تشکیل کمیته هماهنگی مرزی بین این کشور و ایران برای تقویت اقدام‌های مشترک در این زمینه در جلسه 30 بهمن 92 نیز اشاره کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهد. وزیر امور خارجه ایران در نامه خود همچنین از دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی به حملات اخیر به ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در بیروت، پایتخت لبنان، پیشاور، پاکستان و نیز پیگرد عوامل ربودن و قتل دیپلمات‌های ایرانی در صنعا، پایتخت یمن شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل، پایتخت افغانستان سفر کرده است، در سخنرانی خود در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره اعدام که روز پنجشنبه منتشر شد، از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام‌ها در چین خبر داده است. به نوشته این سازمان، تعداد قابل توجه اعدام‌ها در ایران و عراق عامل افزایش شدید آمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده است. بنابر این گزارش، شمار اعدام‌هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شده اند، از 314 نفر در سال 2012 میلادی به 369 نفر در سال گذشته میلادی رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزان تعیین شده در توافقنامه ژنو بوده است. این گزارش که روز چهارشنبه 6 فروردین ماه منتشر شده، به نقل از منابع مطلع خود اعلام کرده که ایران در ماه مارس روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است. شنونده رادیو فردا هستید و در ادامه این بخش خبری مجله محیط زیست را می‌شنوید از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که برای شنیدن مجله محیط زیست رادیو فردا با ما همراهید. آزاده اسدی هستم و این هفته با دو بخش با شما. سالانه 7 میلیون تن در دنیا به خاطر آلودگی هوا میمیرند. از مسئولان سازمان بهداشت جهانی میشنویم. و ساعت زمین، چراغ‌هایمان را یک ساعت خاموش می‌کنیم.
در ایران اگر یک ساعت چراغ‌های خونه را خاموش بکنه، مقدار آبی که سیو میشه میشه اورش 40 لیتر.
یک خانه، یک زمین.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش اعلام کرده سالانه 7 میلیون تن در سراسر جهان بر اثر آلودگی هوا جونشون را از دست میدند. این سازمان گفته از هر 8 مورد مرگ در دنیا در سال 2012 میلادی 1 مورد به دلیل آلودگی هوا بوده. سازمان بهداشت جهانی که یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل هست، نقش یک مرجع سازمان دهنده رو در زمینه بهداشت جامعه جهانی داره. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، با کاهش آلودگی هوا میشه جان میلیون‌ها نفر رو نجات داد. کارلوس دورا، مسئول هماهنگی مرکز سلامت عمومی سازمان بهداشت جهانی در ژنو، درباره بخش‌های تازه این گزارش میگه.
آنچه در برآورد و گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی تازه است، بالا رفتن آمار بیماری‌های قلبی و سکته مغزی در اثر آلودگی هواست. از طرفی آمار مرگ و میر در دنیا در اثر آلودگی هوا به خصوص در مناطق روستایی و حاشیه شهرها افزایش پیدا کرده است.
به گفته کارلوس دورا، بر اساس شواهد علمی و تحقیقاتی که پیشتر در مورد رابطه آلودگی هوا با بیماری‌ها انجام شده بود، سازمان بهداشت جهانی ارزیابی تازه‌ای در مورد تعداد مرگ و میر در اثر آلودگی هوا انجام داده. او میگه این شواهد با تازه‌ترین روش‌های نظارتی به دست آمده.
ما از طریق ماهواره و شیوه‌های تازه و تکنولوژی و ابزارهای سنجش پیشرفته برای ارزیابی آلودگی هوا به شکل منطقه‌ای استفاده کرده ایم و متوجه شدیم آمار مرگ و میر بیش از 2 برابر تحقیقات قبلی است.
در این گزارش هیچ آمار موردی و تفکیک شده ای از مرگ و میر در کشورهای جهان وجود نداره، اما آلودگی هوا یکی از مشکلات ریشه‌ای سالهای اخیر در شهرهای بزرگ ایران هم هست. تابستان سال گذشته مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد ایران 3 کشور از نظر آلودگی هوا در جهانه. کارلوس دورا، یکی از مسئولان در بخش مرکز سلامت عمومی سازمان بهداشت جهانی، میگه هنوز تحقیقات این سازمان درباره تهران و بقیه شهرهای ایران از لحاظ آلودگی هوا کامل نشده.
اطلاعات منطقه‌ای که ایران هم شاملش می‌شود در تابستان پیش رو منتشر می‌شود و داده‌های شهری که تهران هم یکی از آنهاست مستقل خواهد بود.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفته هر ماه 277 مرگ در سراسر کشور گزارش میشه که دلیلش آلودگی هواست. سال گذشته شهر اهواز برای 2 بار از سوی سازمان بهداشت جهانی یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شد. بعد از اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج بودند که در بین 10 اول آلوده دنیا جای گرفتند. آلودگی هوا در پایتخت و بعضی از کلان شهرها با شروع پاییز افزایش پیدا می‌کنه و هشدارها برای بیرون نیامدن افراد آسیب پذیر جدی‌تر میشه. کارلوس دورا با تاکید بر اینکه هنوز سازمانش گزارش مشخصی رو درباره این مشکل آماده نکرده میگه
به نظر من در تهران 2 اصلی وجود دارد: استفاده زیاد از ماشین شخصی و نحوه ساختمانسازی که شاید چندان استاندارد نیست و سیستم گرمایش در خانه ها به خصوص در فصل زمستان به آلودگی هوا اضافه می کند.
ریزگردها و عوامل ریشه‌دار در گرد و غبار، سوخت غیر استاندارد خودروها، کارخانه ها و صنایع آلاینده و چند عامل دیگر از دلایل آلودگی هوا در ایران اعلام شدند. به گفته کارلوس دورا، از سازمان بهداشت جهانی توصیه هایی به کشورهایی میشه که هوای به شدت آلوده ای دارند.
بخش بهداشت در هر کشور باید 3 را به شکل جدی و مشخص انجام دهد. اول اینکه مشکل مربوط به تولید آلودگی هوا را پیدا کند، دوم اقدام‌های پیشگیرانه را شروع کند، سوم بخش بهداشت و سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا باید بررسی کنند که اقدام‌هایشان چقدر مؤثر بوده و بخش‌های مختلف تا چه حد برای کاهش آلودگی تلاش می‌کنند.
در پاییز سال 92 حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور ویژه‌ای به نهادهای مرتبط برای مبارزه با آلودگی هوا صادر کرد، اما به گفته کارلوس دورا باید به اقدام‌های پیشگیرانه هم در این زمینه فکر کرد.
جایگزین کردن انرژی‌های نو به جای سوخت‌های جامد به ویژه زغال سنگ و چوب یکی از راه‌های پیشگیرانه است. مقابله با آلودگی هوا مربوط به حمل و نقل از طریق جایگزینی وسایل نقلیه عمومی با کیفیت عالی و ظرفیت و گنجایش زیاد است که مردم به آنها اعتماد کنند. و از اتومبیل های خودشان در مسافرت های شهری استفاده نکنند.
کارلوس دورو همینطور میگه که بر اساس اطلاعات سازمانش هنوز تحقیقات زیادی در منطقه انجام نشده و پژوهشگران باید بر چگونگی پیدا کردن مشکلات و اقدام های پیشگیرانه تمرکز کنند و راه حل پیدا کنند.
یک خانه، یک زمین.
یک ساعت برای زمین، تنها زمانی برای سیاره‌ای که بعضی میگن به ما تعلق نداره و زندگی ما به اون وابسته است، اما بیشترین صدمه رو از زندگی انسان‌ها دیده. تلاشگران محیط زیست در سراسر جهان آخرین شنبه در ماه میلادی مارس رو ساعت زمین نامگذاری کردند و یک بار دیگه از مردم دنیا دعوت کردند تا در مراسم یک ساعت به خاطر زمین شرکت کنند. مراسمی کوتاه و بی ریخت و پاش و ساده. مهمانان این مراسم فقط باید از ساعت 20:30 تا 21:30 به وقت محلی خودشون، هر جایی که هستند، چراغ‌های خانه یا محل کار یا دستگاه‌های برقی خودشون رو خاموش کنند. کاری که به گفته بعضی از کارشناسان برای کمک به محیط زیست و ذخیره و نگهداشتن آب و انرژی بسیار مفیده. سعید هادیان، مشاور مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، با یک حساب سرانگشتی به ما میگه خاموشی یک ساعته در هر خانه چه سودی داره.
مقدار آبی که ما مصرف میکنیم برای تولید یک کیلووات ساعت الکتریسیته عدد خیلی بزرگیه. به عنوان مثال، یه لامپ 60 وات توی خونه اگر به مدت 12 ساعت روشن باشه 60 لیتر آب مصرف میکنه. حالا شما حساب کنید که این لامپ 60 وات اگر اضافی تو خونه به مدت 12 ساعت خاموش باشه، به مدت یک روز خاموش باشه، چه مقدار آب صرفه‌جویی میشه. فقط هم آب نیست، دیوکسید کربن تولید میشه تو پروسه تولید برق، اونم کم میشه و کلا به محیط زیست از جنبه‌های مختلف کمک میکنه.
امسال شنبه 9 فروردین ماه روز ساعت زمین هست، روزی که از سال 1390 خورشیدی در ایران هم به رسمیت شناخته شد. اولین مکانی که چراغ‌هاش رو راس ساعت 8:30 دقیقه شب در ایران خاموش کرد، برج میلاد تهران بود. سال بعد، یعنی سال 91، شهرهای بیشتری به این حرکت پیوستند و چراغ‌های 33 پل و نقش جهان اصفهان و سازه‌هایی هم در شمال ایران خاموش شد. سعید هادیان که در مورد پایداری انرژی با توجه به اثرهای زیست محیطی پژوهش کرده، میگه انجام این کار نمادین در ایران هم برای کمک به ذخیره آب و انرژی لازم است.
بانک جهانی مطالعات انجام داده و به این نتیجه رسیده که کشورهای خاورمیانه که ایران هم از داخل همونا هست، به طور متوسط برای هر نفر در هر سال 1700 کیلووات ساعت الکتریسیتی مصرف میکنن. هر نفر توی ایران 5 کیلووات ساعت الکتریسیتی مصرف میکنه. حالا اینو اگه بخوایم تبدیل بکنیم به مقدار آب و هزینه و دیوکسید کربنی که هر یه نفر برای الکتریسیتی هر روز داره مصرف میکنه، 470 لیتر آب میشه که خب بر اساس قیمت الان الکتریسیتی در ایران میشه 300 تومن. اگر زمان خیلی کوتاهی هم مصرف الکتریسیتی صرفه‌جویی بشه، یه چراغی خاموش بشه به مدت 1 ساعت 2 ساعت، این تاثیر خیلی زیادی میذاره. در داخل ایران اگر 1 ساعت چراغ‌های خونه رو خاموش بکنه، مقدار آبی که سیو میشه میشه اولش 40 لیتر. خب 40 لیتر یه عدد خیلی زیادیه برای کشوری مثل ایران که از خشکسالی و بی‌آبی تو خیلی مناطق رنج می‌بره.
شهرداری تهران که در سایت اینترنتی اختصاصی مربوط به خاموشی یک ساعته برای زمین برای 9 فروردین ماه شمارش معکوس گذاشته و مردم رو دعوت به خاموش کردن چراغ‌ها از ساعت 20:30 کرده، گفته امسال برج میلاد و برج آزادی برای 60 دقیقه خاموش میشند. همینطور در شهرهای اهواز، کرمان، رشت و ارومیه نشانه‌های مهم شهری در میدان‌ها و پل‌های بزرگ خاموش خواهند شد. سعید هادیان که عضو گروه پژوهشی تحلیل نظام زیستابی و انرژی در دانشگاه فلوریدا مرکزی در آمریکا بوده، معتقد اجرای این حرکت نمادین حتی برای چند دقیقه و چند ساعت هم کارساز هست.
بیشتر یه حرکت نمادین هست، مفهوم پشتش خیلی مهمه که ما باید بریم به صرف مصرف بهینه و صرفه‌جویی الکتریسیته. در حال حاضر 7500 تا شهر هستن تو دنیا یک ساعت در روز چراغ خاموش میکنن و همون یک ساعت خودش تاثیر بسزایی رو محیط زیست داره. مطمئنا نمیتونه محیط زیست رو نجات بده به خاطر اینکه خب مقدارش خیلی کمه. به نظر من تاثیرش بسیار مثبت است.
7 سال پیش در سال 2007 میلادی، وقتی بنیاد حیات وحش جهانی شاخه استرالیا برای مبارزه با دگرگونی آب و هوا و زمین تصمیم گرفت با حمایت طرفداران محیط زیست 60 دقیقه رو خاموش اعلام کنه، شاید نمیدونست این کار روزی تبدیل به یک جنبش جهانی بشه. نلسون ماندلا، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی، یکی از حامیان اصلی این حرکت بود. در کنار او بانگیمون دبیرکل سازمان ملل ایستاده و همینطور بعضی از بازیگران هالیوود مثل جیمی فاکس، اما استون و اندرو گارفیلد بازیگر نقش مرد عنکبوتی ایستادند. کسانی که در سال 2014 میلادی از مردم سراسر جهان میخوان از قدرت خودشون استفاده کنند و با خاموشی 60 دقیقه‌ای در دنیا احترامشون رو به محیط زیست نشون بدن. ممنونم که با ما بودید و 15 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو شنیدید. زیست@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است.